درس اصول
23 اردیبهشت 1405
سید محمد جواد شبیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحثی که از امروز میخواییم در موردش مقدار صحبت کنیم بحث تقسیم واجب واجب منجز و معلق است. اصطلاح واجب معلق اصطلاحی است که مرحوم صاحب فصول مبدعش هست. قبل از اینکه وارد بحث تفصیلی بشیم یه اشاره اجمالی به سیر تاریخی این بحث بکنه. اصل بحث واجب معلق رو مرحوم صاحب فصول به جهت حل مشکل مقدمات مفوته مطرح کردن. بعضی وقتا یک واجباتی هست که به حسب ظاهر قبل از زمان وجوب اونها مقدمه اونها باید اتیان بشه. خب این که بهش میگن مقدمات مفوته، که خب یه مشکلی اینجا هست که اگر این مقدمات آورده نشه واجب در ظرف خودش فوت میشه. یعنی اگر بگیم این مقدمات واجب نیست و به جهت واجب نبودن مکلف اونها رو ترک کنه، واجب در ظرف خودش امکان تحققش نداره. اگر بگیم واجب هست هنوز شرط وجوب نیامده و واجب به صفت وجوب متصف نشده، چجوری میشه مقدمش واجب باشه؟ وجوب مقدمه وجوب غیریف از ذل مقدمه ترشح میکنه به مقدمه وجوب. وقتی وجوب ذل مقدمه تحقق پیدا نکرده چجوری میشه وجوب مقدمه تحقق پیدا بکنه؟ خب این مشکلی هست که بحث مقدمات مفوته رو سبب شده. صاف اصول اینجا میخوان بگن که ما غیر از واجب مشروط که شرط وجوب هست، در بعضی موارد ما واجب مشروط داریم، واجبی داریم مشروط نیست معلقه. یعنی همین الان وجوب بالفعلیه، ولی اونی که شما خیال میکردید که شرط وجوبه در واقع شرط واجب هست، به خاطر اینکه مثلا قید اختیاری بوده و شرط هان بد. و اون چیزی که شرطش شرط واجب هست، گاهی اوقات با وجودی که شرط واجب هست از وجوب تحریک به جانب اون قید متوجه نمیشه، به دلیل اینکه غیر مقدور هست اون قید. این رو ایشون واجب معلق نامیده. البته ایشون واجب معلق رو در خصوص زمان پیاده کرده و در مورد قیود غیر مقدور پیاده کرده، که حالا در مورد این که آیا حتما باید قید غیر مقدور در واجب معلق باشه یا نباشه بحثایی است که بعداً در مورد این صحبت میکنیم. من فعلا حالا کلیت بحث رو دارم مطرح میکنم، بعضی جزئیات و ریزکاری های این بحث رو بعداً صحبت میکنیم در موردش. بنابراین مرحوم صاحب فصول بین دو مثال فرق میگذارند. بین این مثال که اذا جا وقت و کذا ففعل کذا، یکی این که ففعل کذا فی وقت کذا. یه گفتیم اذا جا وقت و کذا معناش اینه که وجوب بعد از آمدن وقت تحقق پیدا میکنه، ولی اگر گفتیم ففعل کذا فی وقت کذا این معناش اینه که در آینده وجوب تحقق پیدا نمیکنه، وجوب از همین الان هست، واجبش مقید به زمان آینده است. خب این تحلیل صاف اصول. پس بنابراین ایشون بین این دو مثال اذا جاء وقت کذا ففعل کذا و این که ففعل کذا فی وقت کذا فرق میدارن. اولی واجب مشروط میشه، دومی واجب معلق میشه. و در واجب معلق میگن مشکلی برای وجوب مقدماتش نیست، مقدمات مفوته در جایی واجب است که از سنخ واجب معلق باشه. صاحب مرحوم شیخ انصاری ایشون به صاف اصول اشکال میکنن که نه آقا، با دو بیانی که داشتن اصلا همه موارد واجب مشروط به اون به شکل واجب معلقی هست که مرحوم آخون مرحوم صاف اصول تصویر کرده، نباید بین این دو مثال اذا جاء وقت و کذا ففعل کذا و یا ان جاء وقت و کذا ففعل کذا و مثال ففعل فی وقت کذا فرق گذاشت. همه اینها مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که اراده مولا از همین الان فعلی هست، این مراد هست که در آینده هست، طلب شارع فعلی هست، مطلوب شارع در آینده تحقق پیدا می‌کنه. البته این شما رو شیخ توضیح میدن که اینکه مطلوب مقید به یک قیدی می شود، گاهی اوقات اون قید به گونه ای عکس می شود که تحریک مولا متوجه اون قید هم میشه، گاهی اوقات تحریک مولا متوجه اون قید نمیشه. چرا تحریک متوجه قید گاهی اوقات میشه گاهی اوقات نمیشه؟ اگر اون شیء رو ما مفروض الوجود فرض کنیم، تحریک متوجه اون قید نمیشه، چون قیدی که مفروض الوجود هست خب نمیشه نسبت به او تحریک صورت بگیره که ما تو جلسات دارم. اما اگر قید مفروض الوجود اخذ نشده باشه، تحریک نسبت به یک واجب مقید، تحریک نفرت به قیدش هم هست. خب این بنابراین طبق فرمایش مرحوم شیخ انصاری هیچ اولا مقدار مفوته هیچ جای اشکالی نداره، حالا چه به لسان واجب مشروط تعبیر بشه، تعبیرش شبیه اذا جا وقت کذا ففل کذا باشه یا افعل فی وقت کذا، بین اینا فرق نیست، چون جوهر اینها و لطف اینها در مقام اراده و حب مولا یکیه، طلب و اراده و حب با همه این چیزها همه فعلی هستند، مراد و مطلوب اینها در آینده تحقق پیدا میکنه. وقتی طلب بالفعل وجود داره مانعی نداره که مقدمه این طلب هم واجب بشه، ترشح کنه وجوب از ذل مقدمه به مقدمه. خب نتیجه این فرمایش این میشه که در واقع مرحوم شیخ واجب تقسیم واجب تقسیم سگانه واجب به واجب مطلق و واجب منجز و واجب معلق انکار میکنه. دو واجب به اصطلاح این که ما بگیم واجب یا مشروط است یا منجز است یا معلق است، این رو انکار میکنه به دلیل اینکه مرحوم شیخ در واقع واجب مشروط رو قبول نداره، همه واجب های مشروط رو به واجب معلق باز میگردونه. این مسئله سیر تاریخی این مسئله. خب اینجا مرحوم یه نکته اینجا عرض بکنم، اون اینی که ما در واقع در مرحله اراده پذیرفتیم که اراده میتواند، اراده فعلی هست نسبت به شیئی که در آینده تحقق پیدا میکنه. حالا اسمش اراده میخواهید بذارید، اسمش هرچی میخواهید بذارید مهم نیست. ما از وقتی شعار ایجاب میکنه شیئی رو، یعنی در مقام تصدی اون مطلوبش برآمده و این مطلب این شکلیه. ولی یه نکته ای رو ما تذکر میدادیم، اون این است که ما میگفتیم موضوع حکم عقل این حب نیست، بلکه موضوع حکم عقل یه چیزی الزام شارع هست و الزام شارع از مقوله یک امر اعتباری هست. این امر اعتباری میتواند الان باشه، میتواند امر اعتباری رو در آینده شارع اعتبار کرده باشه، یعنی شارع محدد. بنابراین طبق این تحلیل روشن هست که تقسیم بندی سگانه ما صحیح هست. یه موقعی ما میگیم که همین الان یا بدون شرط، بدون شرط یک شیء رو واجب میکنیم، میگیم ایمان بیاور بیشه. یه موقع یک شیء رو با شرط واجب میکنیم، اونی که با شرط واجب میکنیم شرطش در آینده تحقق پیدا میکنه. یه موقعی وجوبش هم در همون زمان شرط هست، یه موقعی نه به نحو شرط متأخر. میگیم اگر یک شیئی در آینده تحقق پیدا کرد، از همین الان من اون رو واجب کردم، به شرطی که در آینده اون شرط محقق بشه. این مانعی نداره به این شکل سگانه. برابر مرحوم آخوند هم محصل فرمایششون همین بود که چون وجوب رو وجوب انشایی می گرفتن، از مقوله اعتبار می گرفتن، می گفتن این وجوب انشایی ممکنه قبل از تحقق شرط این وجوب انشایی بیاید، این میشه واجب معلق. میتونه این وجوب انشایی با تحقق شرط در آینده بیاید و آمدن این وجوب انشایی متوقف بر تحقق شرط باشه، بنابراین در آینده تحقق پیدا بکنه، این میشه واجب مشروط. مرحوم آخوند خلاصه با توجه به دیدگاهی که در تحلیل وجوب دارن، در تحلیل طلب دارن، این رو به این شکل تقسیم واجب مشروط، یعنی تفکیک بین واجب مشروط و واجب معلق رو میپذیرن و در واقع مشباز مشکل مقدمات مفوته رو در واجب مشروط قبول میکنن که مقدمش واجب نیست، ولی در واجب معلق مقدمش رو میگن واجب هست. هر زمانی که وجوب فعلیت پیدا کرد، مقدمش هم میتواند به وجوب فعلی متصف بشه و این وجوب فعلی هست که موضوع حکم عقل است برای لزوم امتثال و اینها. این واسه چکیده فرمایش مرحوم آخوند هم. حالا من یه بار نکاتی که مرحوم آخوند اینجا در این بحث متعرض شده رو اشاره کنم و تفصیل بحث واجب معلق رو و بحث هایی که آقایون دیگه در این زمینه دارند رو بعدن مطرح کنیم. مرحوم های آخوند اول اشاره می کنند به کلام صاف اصول و میگن که صاف اصول گفتن که یک واجب مشروط داریم، یک واجب معلق. واجب معلق واجبی هست که حصول واجب متوقف هست بر امر غیر مقدور و فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة وخروج الرفقة يتوقف فعله على مجيء وقت وهو غير مقدور له. و ایشون فرق بین واجب معلق و واجب مشروط رو به این می‌دارن که در واجب مشروط توقف برای وجوب هست، یعنی تا اون شرط نیاید وجوب نمی آید، ولی در واجب معلق واجب متوقف هست بر تحقق اون زمان، ولی وجوب متوقف نیست و بالفعل وجوب فعلیت داره. بعد اشاره میکنن که این معنایی که صاف اصول برای واجب معلق مطرح کرده، مرحوم شیخ انصاری تمام واجب مشروط رو در واقع به او برمیگرده. در واقع این که مرحوم شیخ اعتراض میکنه به صاف اصول، میگه چرا شما تفکیک قائل شدید؟ بعضی از واجبات مشروط رو بین واجبات مشروط و بعضی واجبی که اسمش گذاشتید واجب معلق فرق گذاشتید. همه واجبات مشروط به نحو واجب معلق هست و وجوب فعلیه، واجب استقبالیه. بنابراین در واقع مرحوم شیخ اعتراضش به تفکیک صاحب فصول ناشی از این هست که واجب مشروط رو قبول نداره. اعتراضش به این نیست که واجب معلق رو تفسیر نمی کنه. همه واجب های مشروط در نظر شیخ انصاری همون واجب معلق صاف اصولی هست. بعد یه چیزهایی رو مطرح می کنند و بعدشون میگن که ممکنه بگیم که این و از یه جهت دیگه ممکنه ما بگیم این تقسیم بندی صاف اصول تقسیم بندی درستی نیست، چون چه واجب معلق باشه چه واجب منجز باشه هر دو اینها واجب مطلقی هستند که مقابل مشروط هستند، یعنی وجوبشون فعلیه. حالا اونی که وجوب فعلیه ممکنه واجبش هم فعلی باشه، ممکنه واجبش استقبالی باشه. بنابراین اون اثری که اینجا وجود داره که وجوب مقدم است و امثال اینها، اون متوقف بر فعلیت واجب هست، فعلیت وجوب هست. حالا واجبش حالی باشه یا واجبش استقبالی باشه اون تأثیری در این بحث نداره. ولی یه فهمی داره، من فکر میکنم یه فهمی شاید اشاره به این جهت باشه که این اشکال خیلی اشکال مهمی نیست، چون در واقع چون توهم شده که واجب معلق و واجب مشروط یکیه، ایشون این تقسیم بندی رو آورده تا بگه که ما غیر از واجب مشروط یک قسمی به نام واجب معلق داریم. به تعبیر دیگه ایشون میخواد بگه همه اقسام در جایی که وجوب فعلیه حتما لازم نیست واجبش فعلی باشه، هم وجوب میتواند فاعل واجبش فعلی باشه هم میتونه فاعلش استقبالی باشه. اگر واجب استقبالی باشد حتما نباید به نحو واجب مشروط باشد. ممکنه واجبی که استقبالی هست با وجود استقبالی بودن واجب وجوبش بالفعل باشه. به تعبیر دیگه گاهی اوقات ما یک تقسیم بندی که میکنیم از باب این نیست که بین این اقسام در احکام فرق هست، به خاطر این است که اشخاص نفس این تقسیم بندی رو توجه ندارن. ما میخواییم بگیم این شی به جمعی اقسامه این حکم رو دارد و دو قسم رو مطرح میکنیم تا بگیم که این دوقه این واجب ما که این حکم رو داره، این شیء ما که این حکم رو داره، به دو شکل تصویر میشه. خیال نکنید که حتما به یک شکل تصویر میشه. و درست هم هست، به نظر میرسه که اشکال مهمی نیست به مرحوم صاف فصول در این بحث.
حالا
مرحوم آخوند اینجا یک اشکالی رو از بعض اهل نظر من اهل العصر نقل کردن که ملا علی نهاوندی صاحب تشریح الاصول در حاشیه دانست ذکر شده. ملا علی صاحب تشریح الاصول یه دیدگاه های خاصی داره، مثلا اینکه وضع تعهد هست، این رو از همین ملا علی نهاوندی صاحب تشریح الاصول نقل شده. اشکالی اینجا مطرح میکنه که اشکالی رو در واجب معلق مطرح میکنه. این در واقع این اشکال بیشتر از این که در واجب معلق وارد باشه، در عرض کنم خدمت شما واجب مشروط به تفسیر شیخ انصاری هم وارد میشه. این جوهر این اشکال با حالا عرض میکنم با بعضی اشکالاتی که در اون بحث مطرح شده یکیه. اینا اینجوری مطرح کردن، گفتن طلب و ایجاب به منزله همون اراده هست که وجود اراده تکوینیه هست، اراده تکوینیه از محرک عضلات نحو المراد هست، از مراد تفکیک نمیشه، پس طلب و ایجاب هم از مطلوب و موجب به اصطلاح نباید تفکیک بشه. طلب و بعث فعلی به نحو امر متأخر این غیر معقول هست. همچنان که میبینید این اشکال دقیقا به تفسیر مرحوم شیخ انصاری از واجب مشروط هم وارد میشه. خب این تا حدودی این اشکال شبیه اون اشکالی هست که اعتبار و معتبر نمیشه بینشون تفکیک قائل شد، تا حدودی شبیه همون هست که اعتبار و معتبر که مرحوم آخوند میگه نه، اعتبار میتواند به یک امر استقبالی تعلق بگیره، حدودی به اون بیشباهت نیست این اشکال. علاوه تقدیر مرحوم آخون میفرمایند که اراده به امر متأخر استقبالی تعلق میگیره، کما همچنان که به امر حالی تعلق میگیره. به نظر میرسه که اینجا بینه که بعد مرحوم آخون ادامه میده که اراده را که شوق مؤکد محرک عضلات نحو المراد تفسیر کردن، این اولا اینکه محرک عضلات نحو المراد هست معنیش نیست که همین الان میخواد مراد ایجاد کنه، این میتونه به این معنا باشه که در مسیر ایجاد مراد باشه، بنابراین ممکنه تحریک بکنه عضلات رو برای اینکه مقدمه رو ایجاد کنه. مقدمه الان ایجاد میشه ولی ذیل مقدمه در آینده تحقق پیدا میکنه. ثانیاً مثلا همین مقدار تحریک هم در مفهوم اراده نیفتاده، ممکنه ما مراد از شوق مؤکد محرک عضلات نحو المراد این هست که شوق گاهی وقت خفیف انسان رو تحریک نمیکنه، گاهی وقت نه، شوق شدت میگیره. در واقع مرتبه شدید شوق رو میخواد بیان کنه. بنابراین یعنی از ناحیه مرید هیچ گونه مانعی از تحقق مراد نیست، مراد از اراده این وقت هست. خب به نظر میگه که اینا یک سری بحث های عرض کنم خدمت شما لفظیه که ما اراده رو چجوری تفسیر کنیم چجوری تفسیر نکنیم. اصل بحث این هست که ما در عالم تکوین شخص برای رسیدن به یک شیئی که در آینده تحقق پیدا میکنه اقدام میکنه. همین الان نسبت به شیئی که در آینده هست، خب به انسان به شیئی به محبوب استقبالی تعلق میگیره. اون محبوب استقبالی رو اگر من از همین الان بتوانم در مسیر تحققش گام بردارم، این حب من رو تحریک میکنه. حالا یا گاهی اوقات تحریک به مقدمه میکنه، گاهی اوقات تحریک به ذیل مقدمه میکنه. بنابراین این بحث رو من قبلا اشاره میکردم، ما برای اینکه از اون خلط هایی که در این بحث هست ایمن بشیم، به جای اینکه بحث اراده و شوق مؤکد و این حرفا رو بگون مطرح کنیم، ما اینجا مطرح میکردیم که ما دو جور حب داریم. یک حب نسبت به شیئی که در اون شیء با وجودی که حب داره انسان نسبت به او تحریک نمیشه، به دلیل اینکه مثلا در تحت اختیارش نیست تحقق بخشیدن اون محبوب الان. گاهی وقت فینیف لاغل فعلا این حب من رو تحریک نمی کنه. حالا میکنه در آینده یه زمانی بیاد که من بتوانم اون محبوبم رو محقق کنم، بنابراین تحریک بشن. ما گفتیم به جای این الفاظ ما بگیم حب گاهی اوقات محرک نهول محبوبه، حالا یا به تحریک به مقدمه یا به تحریک به ذیل مقدمه، یا یه موقع حب غیر محرک هست نهول مراد، به دلیل اینکه الان کاری از من ساخته نیست. حالا اسم این رو شوق میخواید بذارید، نمیخواید بذارید، اراده میخواید بذارید، نمیخواید بذارید، اینا بحث لفظی هست. اینکه فلاسفه اراده رو چجوری تفسیر کردن در این بحث مهم نیست. واقعیت عینی که ما داریم، ما خوب به شیء آینده تعلق میگیره. حالا گاهی اوقات خوب به محرک هست نسبت به شیء آینده، یا خوب به این نحوی که محرکیت نسبت به مقدمش پیدا میشه. گاهی اوقات محرکیت هم پیدا نمی کنه ولی خوب نسبت به آینده داره، به دلیل اینکه هیچ گونه مقدمه‌ای که من بتوانم الان محقق کنم و با تحقیق او در مسیر رسیدن به محبوب گام برداشته باشم ندارید. این یه مرحله. البته ما میگفتیم که اینا همه در امور تکفینی است. در امور تشریعیه مهم این است که ما ببینیم آن چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال چیست. موضوع عقل به لزوم امتثال اون حبی هست که شارع اون رو الزام که اون حب ملزم لازم کردنم. چون گاهی اوقات ممکنه با وجودی که شارع یک شیئی رو محبوبش هست، ولی الزام کردن و لازم بودن شیء برای مکلف مفسده داشته باشه، یا مطلق الانان بودن و مرخص بودن عبد مفسده داشته باشه. به خاطر مصلحت و مفسده‌ای که شی داره، مصلحت و مفسده‌ای در ترخیص یا مفسده‌ای در الزام شارع مقدس الزام نکرده باشه. بنابراین این حب به تنهایی کافی نیست برای اینکه عقل لزوم حرکت به سمت محبوب رو بر مکلف بیاره. بستگی داره که آیا شارع الزام کرده یا الزام نکرده. در بحث الزام کردن شارع هم گاهی اوقات الان الزام کردنش مفسده داره، ولی زمانی که شرط تحقق پیدا می کند در اون موقع الزام کردنش مفسده نداشته باشه. بنابراین شارع مقدس ممکنه بگه که از همین الان نماز ظهری که مقید به زمان آینده هست رو من واجب کردم. یه موقعی میگه که نه، اگر اذا دخل الوقت وجبت طهور و صلات، بعد از دخول وقت طهور و صلات واجب میشود. بنابراین میتواند وجوب در آینده تحقق پیدا کند، میتواند وجوب و لزوم از اول باشه، واجب و لازم استقبالی باشه. اینا تفکیک بینه واجب مشروط و واجب معلق طبق این مبنایی که ما گفتیم خیلی آسان هست. و مرحوم آخوند یه نکته رو اینجا متذکر میشن، این نکته نکته درستی هم هست ولی به اصطلاح نیاز به یک توضیحی داره. مرحوم آخوند میفرمایند که این که ایشون میگه همیشه بعث به امر متأخر از زمان بعث تعلق میگیره، چون بعث برای احداث دایی مکلف هست به مکلف و به این که اون ما یترتب علیه من المصوبه ولا ترکه من العقوبه رو تصور کنه و این حتما باید بعد از بعث به زمانی باشه. فلا محاله یکون البعث نحو امر متأخر الان به زمان ولا تفاوت طوله و قصره، بنابراین بالاخره باید یه مقداری متأخر باشه. اینجا به نظر میرسه که ما یه بعث به اصطلاح یک بعثی داریم به معنای تحریک خارجی. خب اینجوری تعبیر بکنم، بین ایجاب و متعلق الایجاب حتما باید ایجاب همیشه به یک شیء آینده تعلق میگیره، اعتبار کردن شارع همیشه به یک امر آینده تعلق میگیره، چون میخواد تحریک رو کنه، امر تحریک کردن به یک شیء آینده تعلق میگیره، الزام به یک شیء آینده. ولی بحث سر این هست که اون لزومی که اینجا ما داریم، اون لزوم لازم نیست که با زمان شرط اون شرطی که ما در نظر میگیریم جدا باشه. ببینید، من ممکنه بگم که اگر در آینده مثلا یک شیء تحقق پیدا کرد، من موظف هستم از همین الان کاری رو انجام بدم. حالا ممکنه یک اصل عملی اصالت است. اگر من در آینده بیاید و من زنده باشم و سالم باشم، واجب باشه یک تکلیف رو انجام بدم. خب ما ممکنه بگیم که همین مقدار که من میدانم در آینده، این بعثی که ما میگیم بعث همین الان هست، بعث رو به معنی الزام شما در نظر بگیرید، الزام فعلیه ولی بحث ما سر الزام نیست، بحث ما لزومه. ممکنه من لازم بودن عمل الان رو اعتبار کنم، ممکنه لازم بودن عمل در زمان تحقق شرط رو اعتبار کنم. خود مرحوم آخوند شرط متأخر قبول داره دیگه، میگه ممکنه یک شرطی که در آینده تحقق پیدا میکنه الان منشأ بشود یک وجوب بیاید. بنابراین اینی که بحث ما تفکیک بین بعث و متعلق البعث نیست، بلکه تفکیک بین بعث و اون لزوم. بعث رو به معنی الزام شما در نظر بگیرید، ما بحث این هست که الزام فعلی است ولی اون لزومی که وسیله الزام اعتبار می شود، اون لزوم هم فعلی هست و لزوم در آینده. لزوم ممکنه فعلی باشد و اون شرطی که هست شرط متأخر لزوم فعلی باشد. میگه اگر ظهر در آینده بیاید، از همین الان وجوب بیاید. حالا اینکه ظهر در آینده می آید و من زنده هستم، ممکنه اثباتش به دفعه یک عفت و غلایی باشه، اصالت صحه و امثال اینها. بنابراین البته مرحوم آخوند این که اینجا بعث رو پاش وسط کشیدن به دلیل اینی که اونی که با اراده مقایسه میشه، با با طلب ایجاب هست، البعث هست که با اراده، و الا اعتبار کردن رو باید با اراده. یعنی یک ما اراده تکمیلیه داریم تو این استدلالی که مولا علی نهاوندی کرده بود، گفت تو طلب و ایجاب به منزله اراده هست. اگر به منزله اراده که شد، اون مثال، اون نگاه و نگاهی که مرحوم مولا علی نهاوندی داره، اون نگاه اقتضا میکنه که ما بعث رو اینجا مطرح کنیم، نه الزام و ایجاب رو مطرح کنیم، نه وجوب رو، نه لزوم رو. اعتبار رو باید مطرح کنیم، نه معتبر رو. این که مرحوم آخون بعث رو اینجا پاش وسط کشیده، به خاطر این که داره پاسخ کلام مولا علی نهاوندی رو میده. تو نگاهی که مولا علی نهاوندی مسئله کرده و آمده طلب و ایجاب رو با اراده مقایسه کرده، گفته همچنان که اراده مرادش باید، اراده و مراد در یک زمان تحقق پیدا کنه، طلب و متعلق طلب، ایجاب و متعلق ایجاب هم باید یکی باشه. مرحوم آخون می‌فرماید که بعث، طلب و ایجاب یعنی همون بعث دیگه. اون چیزی که با اراده میشه مقایسه بشه بعث هست. اگر هم ما قبول کنیم که اراده محرک عضلات حتما باید با مراد در یک زمان تحقق پیدا بکند، ایجاب نمیتونه، ایجاب و بعث فلا یکادیته و طلب و البعث فعلا نحوه امر متأخر درست نیست. بعث همیشه نحوه امر متأخر هست، چون بعث برای این هست که مکلف تصور کند، اولا متوجه خود بعث بشود، فایده بعث رو که بر انجامش مصوبت هست و بر ترکش عقوبت هست او رو در تفورش بیاد. حالا اگر مصوبت و عقوبت هم که بر درمید افراد عادی هم نباشه، لااقل خود همون تفور بحث لازمه دیگه. تفور بحث تا بحث صورت نگیره، مکلف نمیتواند تفور بحث کنه، و خود همین تفور بحث یه مقداری زمان میبره. حالا تصور مصوبت و عقوبت، مصوبت بر فعل مبعوث فن الی و عقوبت بر ترک مبعوث فن الی، اون بازی مقداری ممکنه زمان رو بیشتر بکنه. پس بنابراین حتما بین بعث و مبعوث فن الی یه مقداری فاصله باید باشه، ولو فاصله خیلی کم باشه. اگر اون اشکالی که مولا علی نهاوندی مطرح میکنه باید حتما به هم چسبیده باشن، در حالی که خودی که ما میدونیم اصلا یه مقدار فاصله بشه، باید بین اینها. خلاصه این کلام مرحوم آخون. حالا اینجا دو سه تا ریزکاریات کلام مرحوم آخون هست، این انشالله در جلسه آینده مطرح میکنیم و بعد وارد فضای بحث های دیگر بشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.